آن نام اونها هم دیگه یادم نباشه، ولی خب به هر حال طی 50 سال کاری که با رادیو داشتم خیلی برنامه خدمت شنوندگان عزیز ارائه شد که امیدوارم اونها هم یادشون باشه از بعضی از این برنامه هایی که من براشون اجرا می کردم.
خیلی ممنونم خان پاکنشان عزیز. خب دوستان عزیز شنونده، ما گفتگومون رو با سرکار خانم پاکنشان تا همینجا نگه می داریم و انشالله در برنامه بعد باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود. خانم پاکنشان عزیز خیلی متشکرم که تشریف آوردید.
منم از لطف شما سپاسگزارم و از حوصله‌ای که به خرج دادید ممنونم.
متشکرم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
لحظاتتون بخیر و نیکی باشه دوستان، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ و برنامه ها رو پی میگیریم. در این لحظه نوت هفتم رو دعوت میکنم بشنوید به مدت حدوداً 29 دقیقه از گروه ادب و هنر. موسیقی فیلم موضوع برنامه نوت هفتم هست که در این لحظه تقدیم شما میشه.
نوت هفتم. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، درود بر شما. درود بر شما همراهان ارجمند برنامه نوت هفتم. با برنامه دیگه از این سری برنامه ها در خدمت شما هستیم. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دوستان به ما منت بذارید و تا پایان این مجال با ما همراه باشید. با ما در نوت هفتم. بله دوستان، برنامه‌ای که میشنوید نوت هفتمه، برنامه‌ای که در اون به بررسی موسیقی فیلم میپردازیم. طبق معمول در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای سعید محمدی مطلق هستیم که آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به برنامه‌ای که خودتون میزبانش هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، شما همکار خوبم و دیگر همکاران در خدمت.
سپاسگزارم. بفرمایید که امروز قرار موسیقی چه فیلمی رو مورد نقد و بررسی قرار بدید؟
امروز فیلمی خانم تحمیل میلانی ساخته به نام ملی و راه‌های نرفتهش.
بله.
که معمولا میدونید فیلم در فیلم‌های خانم تحمیل میلانی زن محوره، یعنی زن محور اصلی.
بله.
داره. آقای امیر معینی هم موسیقیشو ساخته. اینو مورد نقد و بررسی قرار میدید.
خب همچنان داریم موسیقی این فیلم رو میشنویم و اما بشنویم مختصری از زبان شما درباره فیلم ملی و راه‌های نرفتهش.
دختری به نام ملی، یعنی همون ملیحه، در یک خیاطی کار میکنه، توی خانواده متعصب با دو برادر و پدر و مادرش زندگی میکنه. برادرانش متعصب و چشم بسته و دختر رو تحت نظر دارن، از هر جهت از همه چی محرومه. فقط در خیاطی با دختری دوست به نام نیه که السا فیروز آذر نقش اونو بازی میکنه، در کلاس خیاطی با اون دوسته. وقتی صحبت مرد دلخواه میشه، صحبتایی که بین دخترها پیش میاد، ملی که هیچ تجربه ای نداره با برادر نیه سیامک کیمرام نقش اونو بازی میکنه روبرو میشه. به واسطه صحبتهای نیه جو بسته خونه و آرزوی اون به اصطلاح آرزوهای دست نایافتنی دختر تن به ازدواج میده. در همون شب اول عروسی وقتی دختر با هزاران آرزو داره با سیامک شوهرش که سیام مینامن، عرض کردم میلاد کیمرام نقش بازی میکنه، دارن میان خونه، یک توهین شدیدی به اون میکنه که چرا با دایید مثلا شوخی کردی. سیامک اساسا آدم سیاه دلیه. پس از چند صحنه در یک مشاجره کوچکی دختر که فکر میکنه به مدینه فاضله رسیده و الان دیگه با ازدواج کردن به همه چی دست یافته، با شنیدن توهین عصبانی میشه و میگه توهین کردین که سیامک چکی به اون میزنه و وقتی اینجوری میشه میگه من از اینجا میرم. سیامک شروع میکنه اونو به شدت زدن، به شدتی که صداش به همسایه ها میرسه. همسایه ها پلیس خبر میکنن و پلیس دختر رو صدا میکنه میگه ببینم طوری نشدی، و دختر این وادارش میکنه که بگه نه چیزی نبود، من از پله افتادم. در همین زمان قرار بچه دار بشم. ملی میگه بریم بیرون خرید بکنیم. میان بیرون برای خرید کردن، فروشنده به نوع زیاد مناسبی برخورد نمیکنه با این دختر. سیاه عصبانی شده میره و شروع میکنه به درگیری و مغازدارا میریزن و اونو میزنن به حد کشت. وقتی میان خونه سیامک تلافیشو سر زنش در میاره به طوری که دستش میشکنه و بچهش سخت میشه. وقتی میرن دکتر به اون میگه مرد جوون بد جوری زنتو زدی، چون اون میگه از پلا افتاد، میگه نه بد جوری زنتو زدی. همه حالت ادامه داره. جمشید هاشمپور و افسر اسدی نقش پدر مادر سیاه رو بازی میکنن و اینجوری اینو بارو بردن، گویا زندگی اونا هم اینجوری بوده و فقط این نیر دخترشونه که الان دست به آزادی پیدا کرده و راه نادرست و جلو میره. بالاخره به اصرار پدر مادر دختر رضایت میده که یک بار دیگه برگرده سر زندگیش. این بار که میان سر زندگیش، با خواهر سیاه رفتن بیرون توی کافه رستورانی، مرده میاد صحبت بکنه باشون، سیاه میرسه. در زمانی که همسایه‌ها داشتن میرفتن، یکی از همسایه‌ها که با این دختر دوست بود میگه یه مرکزی وجود داره که به زنای بی سرپرست و زنایی که تحت ستم قرار میگیرن کمک میکنه، میگه شماهشو بذار تو جیبم. ملی با اونجا تماس میگیره، خلاصه پیدا میکنه یک مددکاریو و میگه در موقع مناسب به من کمک کن و تماس بگیر. سر میز که سیاه اونو میبینه حمله میکنه، میندازدش پشت ماشین که ببرتش در یک جای بیابونی و صحبه نیستش کنه. از ماشین که پیاده میشه در صندوق عقبو که باز میکنه، دختر با جک میزنه به صورت سیاه و اونو زخمی میکنه و چند ضربه شدید دیگه به اون میزنه. اون برم ایستگاه قطار بود، داشت میرفت، میره و به ایستگاه قطار میرسه و سوار قطار میشه. ازش بلیت میخوان، میگه بلیت ندارم، گریه میکنه و میگه یه ذره آب به من بدین. مامور قطار میفهمه که این پول نداره، یه آب بهش میده، اینم یه سری قرصو میخوره و از اون مسئول اون گروه تشکر میکنه و میگه شما به من کمک کردی اما من دیگه خودکشی میکنم. به برادرش هم میگه یک بار شد تو بگی خواهرم چیکار داره میکنه و حرفای منو گوش کنی. در صورت اونا از طریق ردیاب پیدا میکنن کجاست و وقتی چشمشو باز میکنه میبینه در بیمارستان و نجات پیدا کرده. اینجاست که این فیلم در مجموع نشون میده که چشم بسته بودن و توجه نکردن و دوست بودن نبودن با بچه ها چه ضررهایی میتونه داشته باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم. شما همراه ما هستید در برنامه نوت هفته. از اینکه همراه و شنونده برنامه نوت هفتم کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم. استاد، من تقاضا میکنم که از ویژگی‌های خاص موسیقی فیلم ملی و راه‌های نرفتش با توجه به توضیحی که دادید بفرمایید.
بله عرض کنم خدمتتون، من آقای امیر معینی رو نمیشناسم، زیادم با کارهاشون آشنا نیستم، اما موسیقی رو که میشنویم، موسیقی همونطور که فیلم یک فیلم اجتماعی خانوادگیه، موسیقی هم تونسته خودش رو همپای یک فرم اجتماعی خانوادگی بکنه. یعنی تیتراژ رو که میشنوین شما احساس میکنین که با یک خانواده الان روبرو میشین، با یک همچین داستانی، حالا مشابه اون، علل اصول این که با یک داستان خانوادگی دارین روبرو میشین. تیتراژ دارای این ویژگی هست خوشبختانه. بعد پیزیکاتو زهی استفاده کرده اینجا، پیزیکاتو طوریست که بدون آرشه و فقط با سیم میزنن.
بله.
این اصطلاح پیزیکاتو، از پیزیکاتو اومده استفاده کرده از سازهای باز. به همین خاطر یک والسی اولش اجرا میکنه که تهیه کننده به زیبایی پخش کرد. اون والس زیبا عرض میکنم نشون میده که شما با یک خانواده طرفید، داستان خانوادگی داره میاد رو بروتون. و موارد دیگه که انشالله در قسمت بعد.
خب موسیقی رو داریم میشنویم، اجازه بفرمایید که باز هم من از شما تقاضا کنم که بفرمایید که آیا این موسیقی همراه بوده با فراز و فرودهای در واقع فیلم، اونجایی که گریه میکنه، اونجایی که خواسته داره، اونجایی که کتک میخوره، اونجایی که در واقع کمک میخواد.
بله، شاید بخوام عرض کنم، عرض کردم من آیم موینیو اصلا نمیشناسم، ولی موسیقی تونست صحنه ها رو نشون بده، تونست خانوادگی بودن فیلم و اجتماعی بودن فیلم رو نشون بده، تونست با صحنه ها همراه بشه. وقتی سیاه عصبانی میشه و میزنه دختر رو و همسایه ها مطلع میشن، میبینه که تونسته موسیقی نشون بده، ضربه نمیزنه بی مورد از زیا استفاده نمیکنه، و این از نکات مثبت موسیقی.
این موسیقی که میشنویم مربوط به کدوم قسمت، اگر حضور ذهن دارین استاد؟
این اون مال صحنه اول بود، این موسیقی هم مال صحنه ای است که هنوز ازدواج چیز نکرده، هنوز درگیری ها شروع نشده.
درسته.
ما دو جا سه جا فقط موسیقی حالت خوب داریم، یکی موقع خرید، اول خریده، یکی اولی است که ازدواج میکنه، یکی هم تیتراژ، بقیهش همه متاسفانه موسیقی هایی است که ضربه زننده و روحن آدم رو آزار میده، اما به نسبت موسیقی همون حالت رو نشون میده.
درود بر شما. خب با توجه به این که راجب موسیقی فیلم صحبت میکنیم، من تقاضا میکنم که درباره سوال همیشگی برنامه بفرمایید که سازها کدام هستن و ساز غالب کدامه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب ما میدونیم که بنا به دلایلی که بارها عرض کردم و دیگه شنوندگان عزیزم حتما خودشون کارشناس شدن، زهی سازی است که هم کمک میکنه، هم همراهی میکنه، هم میتونه ساز اصلی باشه. اینجا اومده پیزیکاتو رو بیشتر استفاده کرده، یعنی زهی یکی از سازهای اصلیه، فلوت یکی از سازهای اصلیه، یعنی ساز تک محوری نداره که تا پایان همون ساز میخوایم بگیم ساز اصلیه، نه، سازها رو داده، فلوت اون مانور خودشو میاد، پیزیکاتو اون مانور خودشو میاد، زهی اون مانور خودشو میاد، پیانو اون مانور خودشو میاد، میاد از پیزیکاتو استفاده میکنه. پیزیکاتو حالتی است که ساز زهی، مخصوصا سازهای زهی بزرگ مثل ویولونسلو، کنت باس، حتی ویولون کوچیکم البته هست، همه‌شون از آرشه استفاده نمیکنن، از انگوشت استفاده میکنن و انگوش روی سیم میزنن و با انگوش صدای نوتو در میارن. این حالت رو بهش پیزیکاتو میگن.
بله.
در والس اول تیتراژ یک پیزیکاتوی زیبا اجرا میشه و اون پیزیکاتو یک حالت قشنگی به اصطلاح کل این ملودی میده که نشون بده ملودی یک ملودی خانوادگیه. حالا شما با یک فیلم خانوادگی روبرو هستید، ما همیشه صحبتمون اینه، تیتراژ یک بخشی از حس فیلم رو باید نشون بده که با چه فیلمی روبرو هستیم.
خب این موسیقی رو که داریم میشنویم، استاد تقاضا میکنم که راجبش کمی توضیح بفرمایید که چه هست، کدام قسمت
این موسیقی. البته تهیه کننده محترم به خاطر لطفی که به ما داره تیتراژو پخش کرد مجدد. این تیتراژ ادامه تیتراژ تیتراژ و استفاده از اون در چند جای دیگه یک حالت جالبی داشت. عرض کردم یکی از مهمترین نکاتش که ما همیشه در صحبت اون بحث داریم ملودی بود.
بله.
ببینیم که دا را را دا را 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 را.
خب با توجه به حساسیت این که در واقع موسیقی فیلم دارای ملودی هست یا خیر، بفرمایید که آیا در واقع لحاظ شده در
بله عرض میکنم این ملودی که الان من با دهن زدم ملودی است که این موسیقی از اول فیلم تا آخر فیلم مینوازه. ببینید من که قبلا نشیده بودم، شما هم که نشیده بودید، چند تا نوتو میشتویم دا را را دا را 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 دا را 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 را، یعنی این همین ملودی. این ملودی داشتن یک حسن برای یک موسیقی که ملودی توی ذهن مخاطب میمونه، هرچند که همراه فیلمم هست، از فیلمم جلو نزده. بر اساس فرمایش چند هفته آقای تسلیمی، چند هفته پیش آقای تسلیمی، از فیلمم جلو نزده و اونجور شدیدم شنیده نمیشه، نه احساس میشه فقط.
بسیار عالی، تشکر میکنم. در خدمت و همراه شما هستیم با برنامه نوت هفتم. امیدوارم که تا به این لحظه استفاده و حظ لازم رو برده باشید. و اما در این فرصت ارتباط ما برقرار شده با آقای مهرداد جلخانی، صداگذار ارزشمند کشورمون. که آقای جلخانی سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به برنامه نوت هفتم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و آقای محمدی مطلق از آهنگسازهای خوب کشورمون. در خدمتتون هستم.
خب بشنویم صحبتهای شما رو با کارشناس خوبمون استاد محمدی مطلق.
سلام مهرداد جان.
سلام علیکم آقا،
حال شما خوبه؟
قربون شما، مرسی.
انشالله که روز خوبی آغاز کرده باشی. آقای مهرداد جلخانی شنوندگان عزیز، از صداگذاران بسیار بسیار ارزشمندی است که فیلم‌های زیادی در کارنامه ایشون وجود داره و بنده افتخار داشتم چندین بار در خدمتشون باشم و دیدم با چه وسواسی این صداها رو میذارن رو فیلم و کار میکنن. مهرداد عزیز،
شما برم.
خواهش میکنم، این موسیقی که وقتی میارن تحویل شما میدن، من دیدم یه موقع کارهای سختی برای شما ایجاد میکنن، مثلا یک قطعه رو من میفرستم میگم آی جلخانی خودت یه جوری تقسیمش کن دیگه، خودت یه جوری بالا پایینش کن که رو اون صحنه بشینه دیگه، هم تایمش رو در نظر نگرفتم هم همین جوری بر تو فرستادم، آیا این کار درستیه؟
عرضم خدمت شما کنن که بعضی موقع این اتفاق به وجود میاد، حالا به خاطر کمبود زمانه یا به خاطر اینکه بعضی موقع آهنگساز موسیقی که در نظر گرفته و ملودی که در نظر گرفته میده و دست صداگذار رو باز میذاره که اینو تو حین کار در واقع انجام بده و درست بکنه و محل اشکال زیادی نداره. بعضی موقع نه، این حالت نیست، میبینیم که یه موسیقی رو دادن و همینی که میگه هست دیگه، بعد ما رو کار نگاه میکنیم میبینیم بعضی موقع اصلا با افکت ها و با فضا سازی صوتی که ما انجام دادیم اینا به همدیگه نمیخوره، به اصطلاح خود شما دیسونانس میشه.
بله.
تو دل همدیگه میره، بنابراین ما میایم به ضرورت شروع میکنیم تفکیک کردن یا موسیقی رو از قطعه دیگه ای که واسه قسمت دیگه ای در نظر گرفته شده میاریم تو اون نقطه در نظر میگیریم و میذاریمش، یا نه میریم ما به ازای فضا سازی صوتی که داریم که به اون فضا میخوره از اون قطعه استفاده میکنیم. زیاد نمیشه ایراد گرفت، این که دیگه حالت بدبینانه ترینش اینه که آهنگساز اصلا تو فضای کلی کار قرار نگرفته و یه چیز دیگه زده و کارگردان کارم یه چیز دیگه فکر کرده، اون یه چیز دیگه است محلی از اراده، ولی تو این مواقع نه، زیاد اتفاق خاصی به وجود نمیاد.
مهدا جان شما، من دیدم که به اصطلاح صدای ساز اصلی چه زیبایی میشینه روی کار و با چه زیبایی پخش میشه و صدای سمپل چه شما چه کارهایی میکنی که صدا بهتر بشه. مثل همین نکته ای که شنوندگان عزیز فرمودن، این کوتاه بود ولی آقای مهداد جلوخانی بعضی صحنه ها و میدار موسیقی قسمت بعد و میدار میاره جلو که دیسونانس نشه، با صحنه ها به هم نخوره. تا این حد ایشون کارشون سنگینه، البته یه مقدار شکست نفسی کردن. این سمپلی که الان بلای جونه بعضی از آهنگسازا شده و به غلط ازش استفاده میکنن، شما یک بار بر ما بگو این چه حالتی داره، چقدر قابل قبوله؟
والا سمپل عرضم به حضور شما آقای محمدی نیست، چون یه ساز زنده نیست، ساز مورد به استفاده خود آهنگسازا و روحی توش نداره، مثل ساز آکوستیکی نیست که ضبط بشه. حتی تو ساز آکوستیک موقعی که خودتون مستظری تو استودیو ضبط میکنن، حتی دست موقعی که رو سیم داره کشیده میشه اونا میاد باعث زندگی و تراوت موسیقی میشه. ولی سمپل چون یه حجمی رو داره و غیر از اون هنری توش وجود نداره، خیلی خشک و بیروحه. و بعضی موقع تو میکس هم که اتفاق میفته، یعنی خود آهنگساز اینو تو استودیو میکس میکنه و به ما میده، انقدر صدا درشت و حجیمه که ما حتی زیر کارم میذاریم و حتی حجم کارم یه جایی بنا به خورند کار میخواییم کم کنیم که مثلا دیالو شنیده شه یا میخواییم اون فضایی دیده بشه، انقدر زمخته باعث میشه از دل کار بزنه بیرون و مثلا همگی مثلا میگن چقدر بده، چقدر نمیخوره، یا مثلا آهنگساز میخواد به خاطر اینکه ملودیش خوب شنیده شه هی در واقع تقویتش کنی،
تقویتش
یا مثلا ویالونشو یا مثلا ویالونسدشو یا مثلا پیان، قشنگ از دل کار میزنه بیرون. ولی شما تو ساز آکوستیک وقتی که این موسیقی رو میذارید و تو دل کار استفاده میکنید، چون انقدر اوج و فرودش دست خود نوازنده است، با لول صدا کم و زیاد نمیشه، در واقع با حس کم و زیاد میشه، ناخودآگاه از دل کار میزنه بیرون و خودشو نشون میده و به دل میشینه. این دوتاست.
جناب جلوخانی، تو انقدر زیبا صحبت میکنی، من هرچی نگاه میکنم سوالان پویسره هم تو جواب میدی. من آخرین سوال ازت بکنم، ما الان در کشورمون مثل کشورهایی که به اصطلاح به این مدل ضبط میکنن، داریم استودیویی که نوازندگان بشینن فیلم پخش بشه و روی فیلم بنوازن؟
نه، من جایی رو سراغ ندارم که اتفاق بسه. الان خیلی از آهنگسازای ما که من باشون کار میکنم، دوستان خوبمون مثل خود شما، خارج از کشور معمولا میرن ضبط میکنن، یا توی ارمنستانی برن ضبط کنن، یا توی اوکراینی برن ضبط کنن، یا توی روسیه برن ضبط کنن، یا توی چک برن ضبط کنن. حالا مثلا سولو که معمولا میرن ضبط میکنن، دونه دونه میبرن تو استودیو ضبط میکنن، اون هیچی بماند که خیلی هم نوازنده خوبی داریم ما. ولی یه زمانی هست شما توقع داری فیلم پخش بشه، مثلا مثل فیلم ماندگار و فاخر محمد رسول، شما وقتی که میشینی نگاه میکنی میبینی تمام گروه نشستن هم نوایی دارن میکنن با فیلم، یکی اوج میگیره که رهبر ارکستر، اون خیلی زمین تا سفر فهم میکنه. البته نمیتونم هم خورده بگیرم، یکی به خاطر شرط مالی هم بکنم ما که توی فیلم باجت کمی واسش در نظر گرفته میشه، مگر اگه یه آهنگسازی رو بهش پول خوب بدم بگن این هزینه رو میتونه بکنه دستش باز باشه، خب مطمئنن خیلی میتونه وقت بذاره و هزینه بکنه واسه فیلم، یا مثلا همینطور صدا، همینطور مثل چیزهای دیگه. این اتفاقا پشت سر هم میتواند اتفاق افتد، ولی شرط مالی هم باید درست باشه که اون استدیو مثلا بگه آقا من دارم چنان هزینه بکنم که واسه این کار در نظر بگیرم که فردا یه کسی اومد خواست این کار انجام بده، من آمادگی داشته باشم که هزینه کرده باشم واسه اون. وجود.
بسیار 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 زیبا صحبت کردی، بسیار تشکر میکنم ازت مهداد جان، انشالله که روز خوبی آغاز کرده باشی و همیشه همینجور زنده و سرحال تو رو ما ببینیم.
قربون شما برم،
محبت
دارم. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه نوت هفتم، به خداوند مهربان نسپارمتون.
خدا
نگهدار.
شنیدیم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو با آقای مهداد جلوخانی، صداگذار ارزشمند کشور. خب دوستان عزیز، شما شنونده برنامه نوت هفتم هستید. استاد، من تقاضا میکنم که از تفاوت در واقع موسیقی زنده با موسیقی غیر زنده یا سمپل برامون بفرمایید که چگونه هستش.
اتفاقا میخواستم همین توضیح رو بدم، دو تا توضیح کوتاه میدم لازمه. یکی رو چند هفته پیش آقای تسلیمی یک صحبتی فرمودن که جا داره برای شنوندگان عزیز باز کنیم. گفتن تک تک میان نوازندگان می نوازن. شنوندگان عزیز، الان استودیوها طوری شده که نوازندهی که میاد در استودیو می نوازه واقعا شاید ندونه برای چه آهنگی و برای چه قطعی و برای کجا داره می نوازه. یعنی اگر داشت بپرسی تو این فیلم زدی یا نزدی، نمی دونه که تو این فیلم زده یا نزده. میان تک تک وای میسن میزنن، آخر سر آهنگساز اینا همه رو هم میکس میکنه و میره. این یکی از اشکالات عدم گروهیه، در صورتی که برنامه ضعیف استودیوها که اون موقع با هم میشستن مینواختن، هر چقدر دوباره مینواختن و غلط پیش میومد، اما بسیار بسیار حس زیبایی داشت که نشد دیگه مثلا مثل گلها ما بتونیم در بیاریم یه همچین حس زیبایی رو. با اینکه نوازندگان کنار هم میشستن، اشکال پیش می اومد، هی قطع می شد، هی از اول می اومد.
یعنی می فرمایید که کار گروهی از تکنوازی
بسیار زیباتره. تکنوازی نه، نوازنده الان طوری شده لاین لاین ضبط می کنیم، نوبت فلوته، فلوت تنها تو استودیو 200 متری میاد میه وای میسه، نوتشو می زنه میره، کلانت میاد نوتشو می زنه میره، اوبوا میاد نوتشو می زنه میره، سه تا زهی میان میشینن نوتشون رو میزنن میرن. آخرستن من آهنگساز کنار صدا بردار اینا رو میچینیم خطا رو کنار هم، یه کلید میزنیم اینا رو با هم میکس میکنیم.
یعنی صرفا کاریه که انجام میشه، انجام اما حسی درش نیست.
حسی شما حالا از فلوت بپرسید برای چی داشتی میزدی، چه حسی داشتی، برای کدوم آهنگ میزدی، برای کدوم فیلم میزدی. برای همینه حس اومده پایین تر. ضمن این که یه نکته ای هم مهمان امروزمون گفتن، آقای جلوخانی گفتن یه صدای سمپل قوی میارن اما یک نواختن حسی که در اون وجود داره. شنوندگان، اگر یک نوازنده یک بار بنوازه و ما توسط دستگاه اونو تبدیل به 5 بار بکنیم، تبدیل به 10 بار بکنیم، تفاوت داره با این که یک بار دیگه هم بنوازه. یعنی دوبار نواختن از 10 بار رو هم تکرار کردن حسش بالاتره. چرا؟ به دلیل اون حسی که انگوش میذاره، 1000 ثانیه با هم تفاوت داره. این زیبایی های کار رو دوچندان میکنه.
خب بشنویم کلام آخر رو از زبان شما.
و کلام آخر، موسیقی آقای معینی در مجموع انشالله که جوان برومندی باشن، آهنگساز آینده خوب کشورمون، در مجموع کار خوبی بود.
بله.
حس خوبی توش بود، فلوت زیبا نواخت در تیتراش و طوری می نواختن که سازها کار خودشونو قشنگ انجام می دادن.
بله. زمین ملودی. که آیه متقدریم قسمت آخر رو به اتفاق
بله.
شما و دوستان می شنویم.
آخر
رو
بله. داریم می شنویم. تایی کننده همیشه از این ابتکارهای قشنگ به کار می بره. ملودی داشت، مهمتر از همه این که خط ملودی داشت، اون خط ملودی توی ذهن مخاطب ناخودآگاه باقی میمونه، از فیلم بیرون نزده بود، همراه فیلم بود و نمره قبولی میگیره. امیدوارم یه آهنگساز کارهای دوچندان بهتری هم از این بعد ازش شاهد باشیم.
درود بر شما، تشکر میکنم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
خواهش میکنم.
و همکاران ما در این برنامه، تهیه کننده مجید میرزایی، صدا بردار سینا احمدی پور، کارشناس برنامه سعید محمدی مطلق، کارشناس موسیقی کلاسیک میلاد محمدی مطلق و من هم منیژه آران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.